احساس میکنیم یکی رو خیلی دوست داریم با تمام وجودمون. وقتی ازمون میپرسن چرا دوستش داری، یهو میریم تو فکر. میریم تو فکر چون خودمونم نمیدونیم، چون هنوز خیلی چیزا رو در مورد خودمون نمیدونیم. اما دوست داشتن دلیل میخواد، دلیل میخواد تا واقعی بشه، تا ادامه پیدا کنه، تا موندگار بشه برای همیشه.
من دلم با موندنه که ادامه میدمت، تو به چی شک داری؟ اینجوری نبینمت. میتونیم برگردیم اگه این راه بده، اگه نه تا پیشمی به دلت بد راه نده.
سلام، به اپیزود اول فصل چهارم پادکست شنبه این هفته خیلی خوش اومدی.
منم سلام عرض میکنم و اینکه خیلی خوشحالم که زمان گذشت و گذشت و گذشت و گذشت و رسیدیم به فصل چهارم از پادکست شنبه این هفته.
و این اپیزود داره روزی منتشر میشه که پادکست شنبه این هفته یک ساله شده.
تولدمون مبارک.
تولدمون مبارک. خب ما همونجور که بهتون گفته بودیم، امروز و این فصل ما قراره در مورد موضوعاتی صحبت بکنیم که به زوجها مربوطه، چالشایی که خیلی همون تو مسیر زندگی باش روبرو میشیم و خوبه که اطلاعاتمون رو تو این زمینه بالا ببریم.
و حالا از اونجایی که توی اپیزودک قبلیمون هم کمی درباره صحبت کرده بودیم، شاید اونو شنیده باشید و شاید هم نشنیده باشید، اگر نشنیدید حتما برید بشنوید، توصیه میشه. خب اینا بحثایی هستن که در کنار کاربردی و خیلی خیلی لازم بودن، حداقل برای ما که زوج هستیم، خیلی هم بحثای خب علمی و تخصصی و پیچیده‌ای هستن. به همین خاطر ما داشتن یک متخصص و یک مشاور و پزشک رو در کنار خودمون لازم و ضروری میدونستیم.
خب موضوعی که امروز من و وحید بهش فکر کردیم که جالبه بهش بپردازیم و یکی از دغدغه‌ای بود که تو مکالمه خودمون خیلی وقت پیش میمد در موردش صحبت بکنیم، این بود که چرا ما از آدم خاصی خوشمون میاد.
آره، مثلا چرا مهلا از من خوشش اومده
و برعکسش چرا
دیگه. حمله بر خودستایی نباشه، ولی خب بالاخره
و همونجوری که بهتون گفتیم امروز یک کارشناس خیلی عزیزی رو داریم همراه خودمون، دکتر ثانی عزیز، اسم کاملش
بله، دکتر حسین عبداللهی ثانی در کنار ما هستن. ایشون روانپزشک و زوج درمانگر هستن و حالا از خودشون میخواییم که خودشون رو برای ما بیشتر معرفی بکنن. آقای دکتر سلام، خیلی خوشحالیم که شما رو امروز همراهمون داریم.
سلام مهلا و وحید عزیز، منم خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم. همونجور که اسم منو گفتید، من حسین عبداللهی ثانی هستم و سالها تو ایران کار روانپزشکی میکردم.
درست.
البته در مطبم و اینجا از زمانی که مهاجرت کردم به عنوان روان درمانگر کار میکنم، یا سایکوتراپیست که لایسنس سایکوتراپی گرفتم و در سالهای اخیر به خصوص گرایش زیاد پیدا کردم به خانواده درمانی و زوج درمانی و خب به نظر میرسه که خیلی علاقمندم و کورسایی رو گذروندم، تجربیاتی دارم که خب خیلی خوبه، دوست دارم که تو این زمینه بیشتر کار میکنم.
خیلی عالی.
بسیار عالی. شما درباره مهاجرتتون فرمودید و خب حالا ما میدونیم که شما ساکن کانادا هستید و همشهری ما در تورنتو کانادا. من خواستم این رو
هم... البته همشهری بودن به اینجا هم خلاصه نمیشه.
بیشتر
بله. فکر می‌کنم که ما تو ایران هم همشهری بودیم. درست آقای دکتر، شما هم ساکن کرج بودین؟
بله. خب اینم جالبه دیگه، اینم چجوری آدم‌ها در یک نقطه با هم زندگی می‌کنن، در نقطه دیگه هم دیگه رو پیدا می‌کنن. آره، ما از حضور هم نتو کرج خبر داشتیم نه توی اینجا و ناگهان پی بردیم که ما در کنار هم در دو نقطه زندگی کردیم.
بازم خوشحالی هم به واسطه پادکست، هم با کمک در واقع شاید تکنولوژی بخوایم بگیم و یا علاقه مشترکی که همیشه شما فرمودید
به مسائل
زوجین و خانواده و اینها. خیلی خوشحالیم که در کنار ما هستید.
ولی اگه بخوایم بپردازیم به سوالی که ذهن ما رو مشغول خودش کرد و ما رو به هم رسوند، این که آقای دکتر به نظر شما چرا ما از آدمای خاصی خوشمون میاد؟
خب این سوال خیلی سوال سختیه جواب دادنش. یعنی به نظر میرسه که علم روانشناسی هنوز به این نتونسته خوب جواب بده، ولی خب نظریه‌های خیلی زیادی وجود داره.
درست.
که من میتونم به چند تاشون اشاره بکنم.
بله.
که از زاویه‌های مختلف وقتی به رابطه آدم ها نگاه کنی، به رابطه زوج ها نگاه کنی، خب اولا زوج پیدا کردن یک نیاز غریزی انسانه.
بله.
نیاز غریزی به این معنی نیست که ما فقط برای تولد و تناسل نیاز به زوج داریم، ما برای کامل شدن نیاز به زوج داریم. یعنی اینکه هیچ انسانی به نظر میاد که به تنهایی کامل نیست.
درسته.
یه سری نیازهای عاطفی داره، روحی داره و حتی حمایت نیاز داره برای اینکه بتونه تو زندگی بهتر زندگی کنه. این برمیگرده به اون جنبه اجتماعی بودن انسان.
بله.
که انسان تنها هیچ وقت زندگی نمی کنه، یعنی مثل گروهی از حیوانات که همیشه تو گروه با هم هستن، گروه زندگی گروهی دارن، انسان هم جز اونا بوده.
درست.
زندگی گروهی داشته و به این دلیل دنبال زوج میگرده، مخصوصا وقتی که ادالت میشه، بزرگ میشه، میخواد زندگی کنه، فکر میکنه زوج با زوج بهتر میتونه زندگی کنه و نیازهاش برآورده میشه. حالا بر اساس نیازهایی که داره به نظر مثل یک نگاه اینه که چطور ما هم دیگر پیدا میکنیم. هر کدوم از ما یه سری نقاط قوت و ضعف در وجودمون داریم.
درست.
دقیقا.
که نقاط ضعفمون رو اگه خود احساس کنیم، که یا بعض وقتا میدونیم بعض وقتا نمیدونیم، حسش میکنیم، ناخودآگاه دنبال کسی میگردیم که اون نقاط ضعف ما رو بپوشونه. یعنی ما به اتفاق زوجمون تبدیل به آدم قوی تری بشیم، آدم
کاملا
کارآمدتری بشیم. شاید اینه، فرض کنیم که کسی که اعتماد به نفسش ضعیفه، توی گروه دوستانش نگاه میکنه، از یکی خوشش میاد که اعتماد به نفس قوی تری داره، یعنی به سمت اون جذب میشه. حالا برعکسش هم از اونی که اعتماد به نفس قوی داره، خیلی بزدگو هست و اینا، از آرامش اونی که اعتماد به نفس پایینی داره خوشش میاد، یعنی بیشتر جذب اون میشه.
جالب.
یعنی یه جوری این اپوزیت ها ما رو به سمت هم جذب میکنه. من تو کار فیلم کم دیدم آدمایی که این هم باشن، مثلا دو تا آدمی باشن که خیلی آدمای مسلطی باشن یا خیلی بزلگو باشن، مثلا با هم ازدواج کنن یا به سمت هم جذب بشن.
درست.
جالبه. در حالی که آدما خود من صحبت که میکنم، خیلی ها مثلا جوان ها میگن ما میخوایم عین خودمونو پیدا کنیم، که اینجا صحبت میشه سول میت. میگن ما سول میت خودمونو پیدا کنیم. سول میت بیشتر معنیش اینه که شبیه ما باشه، عین ما باشه. در صورتی که اینجوری
آینه میشه دیگه، یکمی کسل کننده میشه، انگار با خودش آدم داره زندگی میکنه. Incompatible, it don't matter though, cause someone's bound to hear my cry. Speak out if you do, you're not easy to find. Is it possible, Mr. Lovable, is already in my life, right in front of me, or maybe you're in disguise? Who doesn't love for someone to hold, who knows how to love you without being told? آقای دکتر، من دقیقاً یک کمی جلوتر درباره این همجهتی و همسانی بودنه، حالا من یک کمی هم سوال داشتم که اینو حتما از شما بپرسم، ولی الان درباره اون خودشناسی می‌خواستم ببینم، چون شما فرمودید که مثلا یک کسی که اعتماد به نفس بالایی داره یا بذله‌گوه و یا حالا پوینت‌های منفی و مثبت رو اگر بخوایم ببینیم، نقش خودشناسی من فکر می‌کنم خیلی قویه، اگر اینکه حالا من اشتباه می‌کنم لطفاً اصلاح بفرمایید. و اینکه می‌خواستم ببینم چقدر ما قبل از اینی که اصلا بخوایم بریم سراغ یک نفر دیگه‌ای که ما ببینیم از اون نفر خوشمون میاد یا نه، که دلایل خودش رو داره، احتیاج است که خودمون رو بشناسیم و بعد بدونیم که دنبال چه کسی میگردیم و از چه کسی میتونه خوشمون بیاد و یا نه.
دقیقا لایچان، یعنی من فکر کنم که این چیزیه که آدم ها نمیدونن.
درست.
و رابطه رو، به خصوص رابطه بلند مدت رو که منجر به ازدواج میشه، خیلی ساده میگیرن و نمیدونن که ما یه سری مهارت یا پیش زمینه نیاز داریم برای اینکه به یک رابطه خوب و پایدار برسیم. یکی از اون پیش‌زمینه‌ها خودشناسی ما چقدر خودمون رو می‌شناسیم. تا وقتی ما خودمون رو نشناسیم نمیتونیم زوج انتخاب کنیم، یعنی نمیتونیم زوج مناسب انتخاب کنیم. این خودشناسی هم خود به خود به وجود نمیاد، نیاز به این داره که ما روی آگاهیمون و خودآگاهیمون کار بکنیم، که خودشناسی از شناسایی احساسات بدنیمون به وجود میاد، چقدر ما خودمون رو دوست داریم یا دوست نداریم. یعنی خیلی از آدم ها اصلا با وجودشون با فیزیک خودشون مشکل دارن.
بله.
تا وقتی که با فیزیک خودشون به صلح نرسیدن و خودشون همینجور که هستن قبول نکردن، اون وقت چگونه میتونن با آدم های دیگه، با زوجی، به در واقع به یک رابطه خوب برسن.
درست.
یا اینکه ما روحیات خودمون رو نمیشناسیم و نمیدونیم که چقدر عصبانیم، چقدر مضطربیم، چقدر آدم مهربانی هستیم، چقدر حمایتگریم، چقدر عشق ورزیم. خب اینا رو وقتی که ما ندونیم، که نمیدونیم اکثر آدم ها، اون وقت اون خودشناسی ما دچار اشکاله. یا یه قسمت دیگه خودشناسی مربوط به باورهای ما میشه که خیلی هم مهمه. ما اصلا باورهامون چیه؟
بله.
به چه چیزایی عقیده داریم، یا زندگی رو چجوری میبینیم، چجوری میخواییم پیش ببریم، و لایف استایل ما چیه، و خلاصه اینا همش چیزاییه که به خودشناسی برمیگرده و ما اول باید واقعا به نظر منم روی اینا کار بکنیم، یه مقدار خودمونو بهتر بشناسیم، و بعد از اون شاید زوج انتخاب کردن راحت تر باشه، یعنی ما کمتر مشکل خواهیم.
من یه سوالی که برام پیش اومد بین حرفایی که داشتیم می‌زدین، گفتین که یه سری از آدم‌ها هستن که میرن دنبال اون فردی که باعث کامل شدنش میشه، که من حالا در مورد خودم به شخصه فهم می‌کنم دلیل این که مثلا من وحید رو تو زندگیم انتخاب کردم و ازش خوشم اومد، بحث همون تفاوتی داشت که تو وهله اول احساس میکردم با خودم داره و واسه هم پیدا کردنش خیلی جذاب میومد. اما برعکسش هم گفتین یه عده دیگه هستن که دنبال یکی میگردن که شبیه خودش باشه. من دوست داشتم ازتون بپرسم با توجه به این تجربیاتی که شما تا به الان با زوجای مختلف داشتین، کدوم دسته از زوجا هستن که معمولا زندگی رو بهتری رو تجربه میکنن و میشه گفت یه جورایی حالا زندگی زناشوی موفق تری دارن، اونایی که شبیه همن یا اونایی که با هم تفاوت دارن؟
بله، من اون مثالی که زدم اشاره کردم، اصولا اون نوع دومی که شما فرمودید خیلی کمتر اتفاق میفته. یعنی آدم ها میگن که ما میخواییم یک کس شبیه خودمون رو پیدا کنیم، ولی معمولا اینجوری نیست و کسی دیگر رو یا کسی که باشون تفاوت داره پیدا میکنن. ولی مطالعات نشون میده که زندگی که آدم با کسی شبیه خودش بکنه، یعنی اینکه دو فرد باشن که دارای ویژگی های شخصیتی یکسان باشن، این زندگی براشون خیلی خسته کننده میشه. یعنی اون حالت هیجانی و حالت عشق ورزی و لذت جویی از زندگی رو، اینا از رابطه رو اینا از دست میدن، خیلی زود خسته میشن.
اصلا کشفی انگار توش اتفاق نمیفته، اینکه کس دیگر رو هم بخواد متوجهش بشه.
آره واقعا، یعنی اینکه چیز تازه تو این زندگی و رابطه نیست، شاید اوایلش باشه، ولی دو تا آدم میرسن ما چقدر شبیه همی.
درسته. من یه سوالی که باز الان برام پیش اومد،
سوال برات پیش اومد.
آره. من جایی داشتم میخوندم که نوشته بود ما به دلیلی به یک آدمی علاقه من میشیم که احساس میکنیم شبیه عشقیه که توی کودکی، توی خیلی سن کم، از پدر یا مادرمون دریافت کردیم، و وقتی که عشقی که از اون طرف دریافت میکنیم شبیه به والدینمونه، ما احساس صمیمیت میکنیم و به اون آدم نزدیک میشیم. ولی واقعیتش خودم اصلا به شخصه نتونستم این رو تحلیلش بکنم که آیا واقعا درسته. در مورد خودم اصلا نتونستم این رو درک بکنم، برای همین واسه هم سوال بود که از شما بپرسم این درسته، این نظریه درستی هست؟
این نظریه به نظر میاد که درست باشه، ولی یک در واقع اشتباه در رابطه یا زوجیابیه. یعنی یه هشداری ما باید به اون فرد بدیم که اگر همچین زوج رو پیدا میکنه، این زوج مناسبش نیست. ببین، ما هر کدوم از ما یه دوران کودکی داریم، یه سری نیازهای عاطفی دوران کودکی داشتیم که این نیازها توسط پدر و مادر ما برآورده میشه، و ما در کودکی وقتی این محبت رو، توجه رو از اطرافیانمون میگیریم، بخصوص پدر مادر، وقت نظر عاطفی آدم استیبلی هستیم، آدم پایداری هستیم. که یک تئوری هستش که خیلی جالبه و خیلی از رابطه ها با این توری توجیه میشه، مشکلات رابطه ای بهش میگن اتچمنت توری، توری وابستگی، دلبستگی در واقع. موقعی که بچه نیاز داره که بغل بشه، بچه کوچیک، قدیما میگفتن بچه رو بغل نکنید که بغلی میشه و بعدش درد سر درست میکنه، این روزا میگن که فوری باید بغلش کنی، یعنی اجازه ندی که این بچه بود رو زمین گریه کنه، برای اینکه اون نیازشه و تو اون زمان اون نیاز باید پاسخ داده بشه. اگه گرست نشه باید بهش غذا داده بشه، اگر نمیدونم ناراحتی دیگه داره باید بهش پاسخ داده بشه. مخصوصا دو سال اول میان خیلی مهمه به نیازهای بچه پاسخ داده بشه. وقتی که پاسخ داده میشه یک حسی به وجود میاد در این، بهش میگن حس اعتماد در بچه به صورت ناخودآگاه.
درست.
یعنی چی؟ یعنی اینکه این بچه میگه که محیط من و اطرافیان من قابل اعتمادن، دنیا قابل اعتماده. و این تبدیل میشه به انسانی که از نظر احساسی و هیجانی استیبل و به دنیا و اطرافیانش هم اعتماد داره.
بله.
این وقتی که وارد رابطه میشه خیلی خوب میتونه رابطه رو هدایت کنه، برای اینکه به زوجش هم اعتماد داره، میدونه که این زوجش به نیازهاش پاسخ میده.
جالب.
ولی آیا همه بچه‌ها اینجوری هم دیدن که تو رابطه های زوجها دیدن خیلی از مشکلاتی که به وجود میاد به دلیل اینه که این زوجها در کودکی پاسخهای متضاد و متناقضی رو از پدر مادرشون گرفتن و بعد نیازهایی رو دارن. فرض کنید نیاز توجه طلبی دارن، یعنی اینکه تو کودکی بهشون توجه نشده و همش میخواد، نگرانه، میگه من نیازم اینه که به من توجه بشه و نیازم اینه که من دوست داشته بشم.
بلد.
چون توجه معنیش دوست داشته شدنه.
دوست.
و خب تو بزرگسالی که میاد وارد رابطه میشه انتظار داره از فرد مقابلش که دائما بهش توجه کنه. خب اونم توجه میکنه ولی نه اونقدری که اون نیاز داره.
دقیقا.
و این خودش یک اولین قدم برای کانفلیکته. نه، پس ما اگر اون دوران کودکی رو به شکل تراست تهی کرده باشیم، دو تا آدم رو در نظر بگیرید که دو اینو تهی کردن، تو رابطه کمتر دوچار مشکل میشن. ولی وقتی که در مقابل تراست چی به وجود میاد؟ میستراست به وجود میاد، یعنی اینکه اون فرد همیشه نگرانه که رها بشه، نگرانه که دوستش ندارند، یعنی احساسش اینه که من توجه من نمی کنم، من موجود دوست داشتنی نیستم. اینا چیز احساساتی که در فرد شکل میگیره. بعد با اون حسی که به خودش داره، دوباره اینجا برمیگرده به همون خودشناسیه.
درست.
با اون حسی که به خودش داره میاد وارد رابطه میشه و بعد میبینی که
ایداد بیداد
و باعث گیجی زوج مقابلش میشه. اون میگه خب من چیکار کنم؟ من هر کاری میکنم که این راضی نمیشه. که
چگونه بگویم چرا عاشقم؟ مرا عشق راه فریبی شده. چگونه تو را میپرستم هنوز؟ عجب روزگار غریبی شده. خودم خواستم با تمام وجود، با تویی که نبود عاشقانه بمانم. من این عشق را با همین کوه غم روی دوش دلم تا ابد میکشانم.
ما شاید به خاطر نمیدونم حتی نوع زندگی انسان و اون دوران حالا از تولد تا اون بازه‌های زمانی رو که سر می‌کنیم، ناخودآگاه تو یک سری از زمان‌هایی، حالا از زمان خیلی بچگی، شما فرمودید که تو دو سال اول زندگی تأثیرایی روی ما گذاشته میشه که حالا به خاطر شاید تأثیر جایگاه اجتماعی خانواده باشه، بحث توان مالی که اون خانواده یا سواد و آگاهی که حتی میتونن پدر و مادر داشته باشن، چه ضربه هایی میتونن بزنن که بعدن من این رو نمیدونم که همه این توان خودشناسیه رو و یا حتی این که ما فهم میکنم شبیه یک انگار مثلا جراحی، عمل جراحی عمیقیه که ما به درون خودمون بریم تا بخوایم متوجه بشیم گیر و گرفتاریمون کجا هست و و بعد بخوایم اونها رو اول برطرف و اونها رو بشناسیمشون برطرف بکنیم تا بعد بخوایم وارد یک زندگی دیگه، یک رابطه بشیم که حداقل ما اونها رو با خودمون نبریم توی یک رابطه دیگه. برای من خیلی جالبه. و اینکه آی دکتر، من می‌خواستم اینو الان بیام به اینجا برسم که شما فرمودید آدم‌ها وقتی خودشون رو ابراز می‌کنن، حتی از اون بابت که اگر یک کسی مثلا نمیدونم، اگر حتی خلاقیتی داره یا اگر حتی از جنبه منفی و بدش نیاد یه نمایشی بازی بکنه که خودش رو خوب نشون بده، تا چه حدی این پنهان کردن شخصیت واقعی، اون چهره واقعی هر کدوم از این طرفین یک رابطه ای میتونه صدمه زننده باشه؟ و ما بعضی موقعا میشنویم که مثلا میگن فلانی من رو به خاطر خودم دوست نداره. این به خاطر خودم دوست نداشتنه چه تعریفی داره؟ اگر اینکه حالا اصلا همچین جایگاهی داریم و میتونیم که به این فکر بکنیم که ما افراد رو به خاطر خودشون دوست داشتن و یا دوست نداشتن،
آره، یا مثلا این خیلی به چه معنی هست؟ میگن مثلا طرف تو رو به خاطر نمیدونم پولت دوست داره، یا تو رو به خاطر قیافت دوست داره، نه به خاطر خودت. من مثلا سواله که آیا این قیافه و پول جدا از اون
مگه
آدم،
جزئی از اون نفر نباید باشن؟
از اون آدم هستم.
بله، اتفاقا اینم بحث جالبیه. بذار یه اشاره کوتاهی به بحث قبلمون بکنم که وحید گفتن چقدر ما مسئولیت داریم در مقابل بچه آوردن و تربیت بچه. تربیت نیستیم در واقع، بدونیم که چه مسئولیت ما توی فرزند پروری داریم. یعنی مسئولیت ما اینه که به نیازهای اون بچه لاقل پاسخ بدیم و نیازهاش، البته نیازهای بیسیک هن، نه اینکه بگیم براش چیزا کارهای عجیب غریب میکنیم.
بله.
و بعد میبینیم که این پاسخ دادن به نیازها چقدر میتونه در بزرگسالی به این تاثیر بذاره. بذار من برگردم به اون سوال هم محلا هم وحید که گفتید که آدم ها با یک ظاهری توی رابطه ظاهر میشن و خودشون رو به همدیگه معرفی میکنن. باز این برمیگرده به اون مسئله خودشناسی اولیه. ببین، من خیلی کلاینت هایی دارم که خیلی جوان ها میان از من میپرسن که ما مثلا فردا دیت داریم، یه هفته دیگه با یکی
قرار ملاقاتی دارن، یا میخوام با هم آشنا
بشیم، قرار ملاقات داریم که برای آشنایی اولیه، قرار ملاقات به اصطلاح شکل رابطه ای،
درست،
و میخواییم که شما من راهنمایی کنید که چجوری ظاهر بشم که جذب بکنم فرد مقابل.
بله،
رو
بله.
تحت تأثیرش قرار بدم، سحرش بکنم که اون، بله، منو قبول کنه و با من وارد رابطه بشه. من خیلی تعجب میکنم از این نوع تفکر و از این نوع، در واقع این یک تفکر جادوییه مال بچه های خیلی کوچیکه. مثلا من اگه عطسه کنم نمیدونم یکی مریض میشه، پس صلوات میفرستم بعد از عطسه که کسی مریض نشه. این هم اینه که خب من یک لباسی بپوشم که چنان فرد مقابل رو تحت تاثیر قرار بده که رابطه با من رو شروع کنه و نگر داره. یا اینکه چه کلامی به کار میبرم. اصلا هیچ کدوم از اینا واقعا نیست، اینا همش افسانه و قصه است. من بهشون میگم تو با وجود خودت، وجود واقعیت وارد این رابطه شو از روز اول. یعنی خودت رو به شکل اون فرد واقعی معرفی کن. اگه میخوای واقعا این رابطه پذیرفته بشه یا نشه مهم نیست، تو اومدی وارد رابطه داری میشی، دیت میکنی، قرار ملاقات داری یک بار چند بار، و اگر خودت باشی اون وقت ممکنه پذیرفته بشه، ممکنه نشی. ولی وقتی شدی دیگه خود واقعی تاثیر، لازم نیست که برای ادامه رابطه فیلم بازی کنی یا ظاهر سازی بکنی.
کاملا درسته. ولی من جواب یه سوالمو هنوز نگرفتم و اونم اون بخشیشه که وقتی که ما به یکی میگیم که طرف ما رو به خاطر خودم دوست نداره، به خاطر مادیات دوست داره. ما توی فیلم سروش صحت بود، فیلم جهان با من برقص، که این جمله گفته شد که فلانی تو همین کارخونه ای، تو همین ماشینی، این بخشا از تو جدا نیست. من می‌خواستم ببینم این درسته یا نه، اینا کاملا چیز سپریتیه. ما باید از یه نفر بخوایم ما رو به عنوان شخصیتمون دوست داشته باشه، فارغ از اینکه چه درآمدی داریم، ماشین زیر پامون،
اگر ما حتی خصوصیات اخلاقیمون، مثلا یه کسی مثلا مهربونه یا بد اخلاقه و یا بزلگوه و اینها، که ما اینها
خصوصیات
اخلاقی باشن، شاید از یه طرفی مثلا شغل یک کسی هم به خاطر اینکه یک جزء متعلقات اون حساب میشه و یا ظاهرش.
آره من میخوام واقعا مثلا یه ایراده، یعنی ما باید
و یا وضع مالی مثلا
ما پنهون کنیم وضع مالی خانوادمون چیه توی وهله اول، توی اون قرار ملاقات اول، که ببینیم طرف از شخصیت ما خوشش میاد
چقدر.
اگه...
اون آره, آره. ترانسپرنسی چقدر مهمه، اون شفافیت.
آره من راجع به این صحبت کنم که ببینید ما وجودمون شامل مؤلفه های مختلفه، یک فرد رو در نظر بگیریم، ما یک قسمتی از وجودمون یا آیدنتیتیمون، هویتمون، اون ویژگی هاییست که در درونمون وجود داره و هیچ وقت اینا تغییر نمیکنه. یعنی آدم خیلی مهربونه، حالا مثبتش در نظر بگیریم، یک آدمیه که خیلی دلسوزه، خیلی حمایتگره، خیلی انسان دوسته، نمیدونم حیوان دوسته، این ویژگی ها رو در وجودش داره. ما وقت جذب این ویژگی ها خصوصیات مثبت یه آدم میشیم، مثلا باشم دیت نکردیم میبینیم که توی جمع این چقدر این مهربونی هاش ما رو میگیره. اون فیلم بازی نمیکنه، داره طبیعی زندگیشو میکنه.
درست.
مثلا حواسش به آدم ها هست، نمیدونم بغل دستیش وقتی که این ور اون ور داره نگاه میکنه زود برمیگرده بهش میگه میتونم کمکت کنم، مثلا آب لازم داری. حالا خودش میزبان نیست، خودش هم مهمانه. بعد به میزبان مثلا میگه که این خانم مثلا آب تشنش. این ویژگی ها ویژگی های درونی ماست که جزء لاینفک وجود و شخصیت ماست. یه قسمتی از ویژگی های ظاهری ما هست که باز قسمتی از وجود ماست، اینا قابل تغییره. مثلا یکی از این ویژگی های ظاهری زیبایی ماست. زیبایی که میدونید نسبیه دیگه، حالا ما به نسبت مثلا زیبا هستیم، خانم یا آقا خوشتیپه، این هم درسته که جزء وجود ماست و جذابیتی برای ما ایجاد میکنه برای دیگران، ولی این قابل تغییره. یعنی ممکنه زیبایی تو تحت تاثیر یک حادثه قرار بگیره.
بله.
خدای نکرده. بله. مثلا با تاسف خانم میبینیم که به صورتش اسید میپاشن، یک سمت صورتش زیباییشو داره، یک سمتش نداره.
بله.
این زیباییه درسته که قسمتی از ماست، بله قابل تغییره. بعد یه قسمت دیگه هست که خیلی قابل تغییره، اونا قسمت های مادی است که وجود ما نیستن، اینا متعلقاتیه که ما اینا رو در میاریم، میسازیم، به دست میاریم و میتونیم هم به راحتی از دست بدیم یا اگه توانش داشته باشیم به دست میاریم. بعضی وقتا مثلا مال ما نیست، مال خانواده مونه، اصلا هیچ افتخاری هم نیست که خانواده تو پول داره، متوجه ای؟
دقیقا.
حالا بستگی داره که ملاک ها و معیار های تو برای ساختن یه زندگی همه اینا اهمیت داره، همه اینا به عنوان ارزش و ولیو هست. من همیشه اینا رو توی مشاوره ها میگم اینا رو بنویس، اینا همش ارزشه. مثلا پولدار بودن، مثلا موقعیت شغلی بالاتر داشتن، ماشین خیلی خوب داشتن، خونه خیلی خوب داشتن، خب اینا هست. حالا عشق، وفاداری، صداقت، حمایتگری، پشت هم بودن و وفاداری، همه اینا رو هم بنویسی، اینا هم راستگویی، اینا هم یک گروه از ولیوهای تو هستن. زیبایی، خوشندام بودن، قد، بالا، چشمای آبی، چشمای مشکی، همه اینا رو هم بنویس. خب بعد بیا اینا رو چیز بکن، اولویت بندی کن، بهشون نمره بده. اگه بخوای اون تاپ یکی رو قرار بدی، کدومش رو در تاپ قرار میدی؟ خب اینه که شما میگید محلا به من گفت، خب یه آدمیه که در تاپ قرار میده پول، پولدار بودن، خب اون نمره 10 بهش میده، از 10 بهش میده. فرض کنیم وفاداری رو میاد 7 بهش میده، نمیدونم زیبایی رو میاد نمیدونم 9 بهش میده. خب ببین اون چیزایی که اون ارزشایی که یه مقداری قابل تغییره، یا اونایی که اصلا مال ما نیست، اگه ما ارزش زیاد تو رابطه بهش بدیم، این رابطه شکست میخوره، برای اینکه اونا دستخوش تغییرات زیادی توی زندگی میشه. آدم‌ها به خاطر مهربانی هم دیگر رو دوست دارن، به خاطر عشق هم دیگر رو دوست دارن، به خاطر حمایت از هم دیگر دوست دارن. اینا یه چیزایی که پایدار میمونه. اگه به خاطر اینا ما وارد رابطه بشیم،
درست.
اینا درسته روزانه تغییر میکنه، امروز با هم دعوا میکنیم، احساس نمیدونم دوست داشتنمون کم میشه، ولی هیچ وقت از بین نمیره، یعنی همیشه این وجود داره.
عشق ما دوتا رو هم سفر کرده، زندگی رو ساده تر کرده، هم یه درده هم یه هم درده. عشق هم یه زخم هم یه تسکینه، گاهی شاد گاهی غمگینه، تلخیاشم حتی شیرینه.
خیلی عمالی آیتور، ما درسته که شما متخصص هستید، پزشک هستید و مشاور هستید تو این زمینه، ما دوست داریم همجوری ساعتها به حرفای شما گوش بکنیم و اینکه برای خودمون خیلی جذاب و در واقع یادگیرنده است و همچنان برای مخاطبینی که داریم، ولی خب دوست داریم که یه کمی خستگی هم در بکنیم. یه بخشی رو از این فصل پادکست ما خواهیم داشت که کاملا مرتبطه به اون عزیزیه که تو برنامه شرکت کرده و کارشناسه.
یکم
میخوایم شیطنت بکنیم دیگه.
نه خیلی هم شیطنی خیلی زیاد نه. امیدواریم که یکم شخصی تره، ولی آره. دوست داریم که ازتون بپرسیم این سوالا رو. من میتونم شروع بکنم؟ ولی ازتون میخوام که لطفاً، من اینجا یه سری کارت دارم که روشون این سوالا نوشته شده. ازتون میخوام یکیشو انتخاب کنید، منم اون سوالی که اونجا
از
هست
از یک تا ده شماره های فرد برای محلا، یعنی 1 3 5 7 9 درسته؟
بله.
و شماره های زوج برای من هست 2 4 6 8 و 10.
بله. الان لطفاً بین 1 3 5 7 9 یکیش رو انتخاب میکنید.
5.
لطفاً این جمله‌ای که میگم رو کامل کنید. هیچ وقت نتونستم به پدر و مادرم بگم که
خیلی دوستشون دارم.
بسیار عالی. خب
خیلی
بسیار عالی.
ما دیگه در مورد اینا صحبت نمیکنیم، یعنی حالت پایان باز دارن دیگه، این دیگه open endedن. خب برای من همونجوری که گفتم 2 4 6 8 10 یک شماره رو آقای دکتر انتخاب کنم.
2
شماره 2. خب سوال اینه که آیا قبول دارید که بگو مگو نشانه یک رابطه سالمه؟
آره قبول دارم. بگو مگو اصلا همیشه توی رابطه وجود داره، منتها باید اینو فقط هدایتش کرد یا
درسته
ادارش کرد
که تبدیل به جنگ و خونریزی و اینا نشه دیگه. درست بله. سازنده باشه در مورد. خیلی عمالی مالو جان.
و یک عدد فرد دیگه لطفاً.
به غیر از 5
به غیر از 5 انتخاب
شد. خب یک رو بگو به من.
یک. اگه قرار بود که یک کتاب بنویسید در مورد چه موضوعی می‌نوشتید؟
حالا اگر ننوشته باشید.
حالا الان به بعد دیگه اگرم نوشتین، اگه قرار باشه در مورد یه موضوعی کتاب بنویسید، درباره چه موضوعیه؟
من بیشتر فکر میکنم که دوتا موضوع خیلی برام اهمیت داره. یکی عشقه که من خیلی هم راجبش خب مطالعه میکنم و سعی میکنم تجربه کنم، هم اون چیزی که در درون منه و هم اون چیزی که در دیگران جریان داره.
بله.
و یکم تجربه است، یعنی اگه قراره
درست
بنویسم، تجربه در مورد خودمه و عشق اینه که بیشتر بشناسم.
عالی.
خیلی عالی. و سوال آخر از بین 2 4 6 و 10
ده رو بفرمایید.
10. خب آقای دکتر چی از همه بیشتر باعث میشه دچار استرس بشید، اگر اینکه استرس میگیرید از چیزی؟
بله مطمئنن وقتی که روتین زندگی من به هم بخوره
بند.
و من نتونم زود برنامه ریزی کنم و شرایط از کنترل من خارج بشه، من دچار استرس میشم.
خیلی امیدواریم که کمترین اتفاق بیفته.
بله،
حداقل یه چیزی
بله.
مثل کرونا مثلا دیگه به وجود نیاد که ما استرس بگیریم.
ما تو این بخش چند تا سوال پرسیدیم که بیشتر در مورد خودتون بدونیم، اما یه موضوعی هستش که به نظرم جالبه که در موردش صحبت بکنیم و مخاطبینمون هم بیشتر شما رو بشناسن. ما میدونیم که شما با بنیاد آینه استاد داریوش عزیز هم فعالیت دارید، یکم در موردمون برامون توضیح میدید؟
حتما. داریوش خب میشه گفت که از هم نسلی های، یعنی در واقع سلبریتی هم نسلی های منه.
درسته.
و من یادم میاد دوره نوجوانیم که قبل از انقلاب بود، خیلی مرتب تو کوچه میرفتیم با دوستامون کنار هم آواز برای هم میخوندیم، آوازای داریوش رو خیلی میخوندیم. حالا جالب اینجا هم بود که یه کسی بود اونجا خیلی از ما بزرگتر بود، این گفت اینو نخونید میگیرنتون. ما گفتیم برای چی باید بگیرم، ما داریم آواز میخونیم. میگفت این شکل سیاسی، ما اصلا معنی رو خیلی نمیفهمیدیم، اون تمش رو دوست داشتیم، آهنگش رو دوست داشتیم. میگفت سیاسیه، ما گفتیم یعنی چی، مثلا بوی گندم مال من کجاش سیاسیه، یا نمیدونم یاور همیشه مؤمن. خلاصه گذشت و خب این خاطره بود برای اون نسله، واقعا هم خاطره است، برای اینکه بسیار هم شعرهای قشنگی داره، آهنگای قشنگ و صدای جذابی داره. موقعی که من تورنتو اومدم داریوش اومده بود تورنتو یه سمینار بهداشت روان اینجا گذاشته بود.
درسته.
من رو هم از یک طریقی پیدا کرده بود، نمیدونم چگونه، همون جوری که شما پیدا کردی،
همون جوری که می‌خواستم هم همینو بگم.
تماس گرفتن گفتم ما یه سمیناری داریم، می‌خوایم یه کارایی بکنیم، نیاز هم به حمایت شما داریم، اگه بیاید به عنوان کارشناس. خب خیلی خوشحال شدم و هیجان زده شدم اصلا. خب کسی بود که خیلی من دوستش داشتم. و رفتیم این سمینار رو برگزار کردیم، فکر کنم 2015 بود احتمالاً یا 16 که تو همین تورنتو، و جمعیت زیادی هم اومده بودم به خاطر خود داریوش. راجع به اعتیاد بود که من سخنرانی داشتم کوتاه، خود داریوش داشت، دوستم آقای دکتر عباس آزادیان داشتن و خب جماعت زیادی هم اومده بودن. و خب داریوش بنیاد رو تأسیس کرده که بنیاد خیریه آینه، کارش در واقع هدفش پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی به خصوص اعتیاده. و من هم خب تو ایرانم، تو ایران تو زمینه اعتیاد و درمان اعتیاد کار میکردم، آشنایی با این مسائل دارم. به هر حال این رابطه ایجاد شد و از ما خواست، یعنی قرار بود که این بنیاد اصلا شاخه هم در تورنتو داشته باشه که ما بتونیم برنامه گسترده داشته باشیم، ولی به خاطر مسائل قانونی و اینکه خب اونجا یه کشور دیگه بوده ثبت شده، اینجا نمیشه شاخه بزنه، نشد. ولی از ما خواست که ما کمک کنیم به تلویزیون آینه که جدیدن در واقع راه اندازی شده، توی ماهواره برنامه پخش میکنه.
درسته.
و ما هم خیلی استقبال کردیم. اینجا من و آقای دکتر عباس آزادیان که روان پزشکن توی تورنتو، هفتگی برنامه داریم و برنامه رو یا من اجرا میکنم یا دکتر اجرا میکنه، که اونم در کنارشیم.
بسیار عالی.
و گاهی وقتا هم مهمان دعوت میکنیم. خیلی تنوع داره برنامه هامون، منتها تنوعش بیشتر یعنی ارتباطش به سلامت روان و رشته خودمون هست.
رو میکنم به آینه، رو به خودم داد میزنم، ببین چقدر حقیق شده اوج بلند بودنم. رو میکنم به آینه، من جای آینه میشکنم، رو به خودم داد میزنم، این آینه است یا که منم.
خیلی عمالی. از همینجا ما درود میفرستیم به داریوش عزیز و اینکه ایشون همیشه نشون دادن که همراه مردم بودن و حالا اگر یه موقعی هم خودشون درگیر این بیماری بودن، بعد از بهبودیشون خیلی سعی کردن که کمک بکنن به حالا مخصوصا جوانها و اون کسایی که آگاهی کمتر دارن. و همینطور از شما هم خیلی ممنونیم آقای دکتر، باعث افتخار ماه که شما همچین فعالیتهایی رو دارید. و اینکه امیدواریم که اصلا یه موقعی من خودم داریوش خواننده مورد علاقمه، یعنی اصلا اینجا هم مخصوصا کنسرتی که داشتن، آره اصلا خیلی خیلی میتونه جذاب باشه، مخصوصا همکاری کردن با ایشون. خب خیلی هم عالی. آیکتور ما نزدیک شدیم دیگه به پایان وقتمون، به انتهای این پادکست. میخواستم ببینم برای جمع‌بندی کلام آخر شما چی هست.
خب من از تو و مهلا واقعا تشکر میکنم. من کارهایی که اطلاع رسانی باشه و آگاهی بخش باشه خیلی دوست دارم، به صورت داوطلبانه هم انجام میدم. و برای اینکه فکر میکنم که آگاهی قسمتی از حق مردمه که باید به این آگاهی برسن، و ما افرادی که حالا فرصت اینو پیدا کنن که بیشتر بدونن یا مطالعه کنن یا در موقعیت تخصصی قرار دارن، یکی از وظایفشونه که به این آگاهی بخشی کمک کنن، مخصوصا که توی دنیای امروز که به قولن فیک مدیا زیاده، اطلاعات غلط زیاد به خورد مردم داده میشه و ما باید اطلاعات خوب و کارشناسی رو برای مردم تهیه کنیم و در اختیار مردم بذاریم. و من احساسم از فعالیت شما دوتا جوان خوب این بود که شما هم همین هدف رو دنبال میکنید و من امروز خیلی خوشحال بودم که در خدمت شما بودم و امیدوارم که تعداد زیادی شنونده داشته باشید و این حرفا در واقع به اونا کمک کنه که نگاه بهتری به زندگی پیدا کنه.
امیدواریم.
خیلی متشکر، ممنون. آقای دکتر، ما همیشه انتهای پادکست از عزیزی که همراهمون هست خواهش میکنیم که یک موزیک رو به انتخاب خودش به ما بگه تا انتهای پادکست پخشش بکنیم. موزیک پیشنهادی شما برای این اپیزود از پادکست شنبه این هفته چیه؟
خب خیلی سخته، برای اینکه خیلی موزیک های متنوع مختلف من دوست دارم، ایرانی، خارجی، کدومش برای شما امکان هست که پخش بکنید؟
من همیشه میگم آهنگی که بیشتر از همیشه بهش گوش میدید، پرتکرارترین آهنگ شاید این روزهاتون چیه؟ فرقی هم نمی کنه ایرانی و خارجی.
ایرانی، خارجی، بدون کلام، با کلام، فرق نمی
کنه. آره، من میتونم اینو پیشنهاد بدم که درسته من آهنگ ایرانی رو، آهنگای داریوش رو هم خیلی دوست دارم، ولی علاقه خاصی به سلین دیون دارم و همین آهنگ عشق سلین دیون توی تایتانیک هم هست. اگه شما هم دوست داشتید میتونید اینو پخش کنید، خیلی برای من احساس برانگیزه، چون مرتبط به عشقم هست. مرتبط
حتماً. چرا که نه، حتماً، فوق العاده.
فکر میکنم آهنگ عروسیمونم بود، تانگو عروسیمونم بود.
بله. از اون آهنگای فراموش نشدنیه برای ما.
واقعا همینجوره. خب به رابطه و به زوج هم مربوطه، به عشق هم مربوطه.
فوق العاده است.
دقیقاً.
خیلی خیلی ممنون آقای دکتر. ما واقعا نمیدونیم که چطوری بشه این زحمتی که شما کشیدید و این وقتی که در اختیار ما قرار دادید. ما میدونیم که چقدر در واقع حالا تعدد امور هست و با کلاینت‌های شما، با مراجعینی که دارید در ارتباط هستید،
ولی خیلی ممنون که دعوتمون رو قبول کردید. دقیقاً،
به رسم ادب و به رسم یادگاری، ما از طریق اپلیکیشن تاخچه که کتاب‌های دیجیتال و حالا کتاب‌های صوتی رو باعث و بانیشین هستن که اونجا این بحث کتابخانی و اینها
ترویج میکنن،
دقیقا خوشبختانه همراه این فصل پادکست ما هستن و یک پکیج هدیه ای رو از طرف اپلیکیشن تاخچه برای شما در نظر گرفتیم که حتما تقدیمتون میکنیم.
مرسی، خیلی لطف دارید، این میشه یه خاطره خوب برای
مرسی. خیلی متشکر از شما،
ممنون از لطفتون مجدد.
خب ما از آقای دکتر ثانی عزیز خدافظی میکنیم و میریم برسیم به بخش جدید پادکست شنبه این هفته.
بله، عجب گفتگوی خوبی بود، من خیلی کیف کردم،
منم خیلی دوست داشتم.
تو دیگه همشهری دونونه دیگه، هم کرجی هم تورنتوی. خب خانم محل خانم، گفتی که قسمت جدید داریم تو این فصل.
بله، توی این بخش ما قراره که هر هفته یک کتاب رو به مخاطبین معرفی بکنیم.
بله.
که مرتبط هست با موضوعی که در موردش صحبت کردیم و این کتاب رو میتونید از طریق اپلیکیشن تاقچه که یک اپلیکیشن کتابخانه الکترونیکی هست تهیه. بله. بکنید. اما یه نکته خیلی خوب داره.
نکته؟
اگه گفتی چیه؟
چه نکته ای؟
این کتابی که ما توی هفته معرفی میکنیم، همه عزیزانی که از طریق پادکست شنبه این هفته با این کتاب آشنا میشن میتونن با تخفیف 30% اون رو تهیه بکنن.
چه باحال، 30% تخفیف.
و اگر که بار اولشون هست از اپلیکیشن تاقچه استفاده میکنن، میتونن اونو با تخفیف 50% تهیه کنن.
با این که خیلی باحاله که من الان برم سریع اپلیکیشن رو نصب کنم، 50% تخفیف بزنم بر بدن و یعنی چی؟ یعنی 50% تخفیف و روم کتابی که
دقیقاً روی کتاب
اول.
بله، روم کتابی که معرفی می‌کنیم. اما هنوز یه بخش جالب دیگه هم مونده که نگفتم.
خب
ما هر شنبه که پادکست منتشر میشه، روز یک شنبهش اون کتاب رو توی اینستاگرام پادکست شنبه این هفته پست می‌ذاریم.
بله.
و اونجا یه مسابقه برگزار می‌کنیم که شرایطش رو توی همون پست توضیح می‌دیم و به قید قرعه به 3 نفر از عزیزانی که توی اون مسابقه شرکت میکنن،
یک دستگاه آپارتمان
نه یک دستگاه کتاب هفته هدیه داده میشه.
بعد با همون تخفیفه یا چجوری؟
نه دیگه، اون 3 نفر رایگان کتاب رو دریافت میکنن.
خیلی خوبه، دم تاخچه گرم. بله. علکی حالا مثلا من نمیدونستم اینا. دم تاخچه گرم که تو این فصل همراه ما هست.
بله.
دیگه همه توضیحات و محلا داد. خب الان کتاب این هفته چیه؟ گفتی کتاب داریم.
کتاب این هفته جز اون دسته کتابایی که وقتی خوندمش قشنگ بهم فکر کردم که همه آدما به این احتیاج دارن که یه بار تو عمرشون از این اطلاعات به نوعی بهره مند بشن و بدونن که چرا از یه نفری خوششون اومده. خب، دلیلش چیه؟
کتاب هفته چیه حالا معرفی می‌کنی واسمون؟
اسم کتاب هست چگونه عشق خود را پیدا کنی.
خب خیلی عالی. پس معلومه که تو قشنگ کتابا رو خوندی و دیگه تو انتخاب و پیدا کردنش هم که دیگه مشخصه دیگه. خب
ولی اتفاقا من متاسفانه بعد از آشنایی با شما این کتاب رو خوندم. دیگه خودتون برید تا تهش دیگه. ولی این کتاب نویسندش آلن دو باتن عزیزه، اما خودش به تنهایی نیست، کلا مدرسه زندگی این کتاب رو نوشته و توضیحات بیشتر
جمع شدن کتاب
توضیحات بیشترش نمیدم که موقعی که میخواید برید کتاب رو تهیه بکنید بخونید در موردش. از انتشارات رخداد کبیر هست و به نظر من ترجمه خیلی روون و خوبی هم داره. به همگی پیشنهاد میکنیم که این کتاب رو بخونید و فراموش نکنید که تو مسابقه این هفته هم شرکت کنید.
باش من برم شرکت کنم.
راستی برای راحت‌تر شدن کارم لینک دریافت کتاب هفته رو از اپلیکیشن تاقچه به علاوه لینک اینستاگرام پادکست رو تو قسمت توضیحات میذاریم براتون. تا یه اپیزود دیگه، بدرود. One true time I hold you.